ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. سخنگوی دولت ایران میگوید آمریکا با تحریم ظریف خود را از مذاکره محروم کرد. وزارت خارجه کانادا از پیوستن سعید ملیک پور به خانواده‌اش در کانادا استقبال کرد. وزرای خارجه و دفاع آمریکا از پیشرفت طرح ائتلافیه نظامی در خلیج فارس خبر دادند. علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگوید آمریکایی‌ها با تحریم وزیر امور خارجه ایران خود را از مذاکره محروم کردند.
آمریکا باید بداند از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران دکتر ظریف مسئول سیاست خارجی است. هم مسئول سیاست خارجی ماست، هم مسئول دیپلماسی عمومی ماست و هم مسئول دیپلماسی امنیتی و هر مسیر دیپلماتیکی از طریق ایشان باید بگذرد.
همزمان علی شمخانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت تحریم آقای ظریف پس از مخالفت با پیشنهاد ترامپ برای گفتگوی حضوری با او انجام شده است. پیشتر نشریه آمریکایی نیویورکر از دعوت ظریف به کاخ سفید و رد این پیشنهاد از سوی وزیر امور خارجه ایران خبر داده بود. وزارت خارجه کانادا با صدور بیانیه‌ای از پیوستن سعید ملکپور به خانواده‌اش در کانادا استقبال کرد. این وزارتخانه همچنین بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفت که برای آزادی ملکپور تلاش کرده و بسیار خوشنود است که او اکنون در کانادا است. سعید ملکپور که مقیم کشور کانادا بود، مهر ماه 87 طی سفری به ایران با اتهام طراحی سایت مستهجن بازداشت شد. این اتهام در ابتدا به صدور حکم اعدام برای او انجامید، اما این حکم به حبس ابد کاهش یافت. غلام حسین اسماعیلی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت که سعید ملکپور در مرخصی به سر می برد و در پی عدم بازگشت ممنوع الخروج شده بود.
حسب ظاهر ایشون از مبادی غیر رسمی کشور، نه با گذرنامه و مبادی رسمی، از کشور خارج شده.
سعید ملکپور شامگاه جمعه 11 مرداد به کانادا بازگشت. مایک پومپئو و مارک اسپر وزرای خارجه و دفاع آمریکا روز یکشنبه در استرالیا از پیشرفت طرح ایجاد یک ائتلاف نظامی دریایی برای حفظ امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس خبر دادند. مایک پومپئو درباره طرح ایجاد یک ائتلاف دریایی گفت که تشکیل این ائتلاف به گفته او بسیار ممکن است. همچنین مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا دو هدف را برای این طرح برشمرد.
نخست حفظ اصول آزادی دریانوردی و تجارت در تمامی راه‌های آبی به ویژه در آن منطقه است. دوم، جلوگیری از ظهر عمل تحریک‌آمیز از سوی ایران است که می‌تواند به سوء تفاهم و اشتباه محاسبه بیانجامد و به درگیری منجر شود.
مارک اسپر گفت که بیش از 30 کشور هفته گذشته در دفتر فرماندهی مرکزی آمریکا در فلوریدا برای بررسی این طرح گرد هم آمدند. او گفت که جزئیات این جلسه به زودی اعلام خواهد شد. و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه از توقیف یک شناور خارجی دیگر در نزدیکی جزیره فارسی در خلیج فارس خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه گفت این شناور در حال دریافت سوخت از کشتی‌های دیگر و انتقال آن به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بود. بنابر این گزارش 700 هزار لیتر سوخت توقیف و 7 خدمه که تبعه خارجی بودند دستگیر شدند. یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت نمی شود افرادی در ایران دارای پست های ستاره دار باشند و از آن سمت فرزندان و همسرانشان و افراد درجه یکشان بخواهند در خارج تحصیل کنند. حسن نوروزی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت بعد از تحقیق و تفحص از 2 تابعیتی‌ها و 3 تابعیتی‌ها این نتیجه گیری صورت گرفت که باید طرحی تهیه شود تا از بعضی مسائل منجر به ولنگاری سیاسی جلوگیری شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد احتمال اختلافات جناحی در پیش کشیدن این موضوع جویا شدم. رضا علیجانی:
برای من خیلی عجیبه که این حرفای ایشون رو من اخیرا در یک کلیپی که آقای حسن عباسی دیدم این همین کلمات رو به کار برده و این همین جملات و مفاهیم رو، و این نشون میده که این سیاست داره از یک جاهایی هدایت میشه. و عجیبم اینه که واقعا اگه حضرات مشکلشون نفوذی و جاسوس و ایناست که تو همه جای دنیا هست، خود اینا این کارو میکنن، سرنا رو که از سر گشادش نمیزنن. یه آماری بگیرن از جاسوسای واقعی، نه جاسوسای ادعایی، ببین اکثر اینها یا خارج از کشور رفتن تحصیل کردی اونجا بودن یا بین همین سپاهی‌ها و نظامی‌ها و امنیتی‌های خودشون هستن. اما مسئله به گمان من این است که ریشه های این امر به چند چیز برمیگرده. یک، بیگانه حراسی خب تو هر نگاه سنتی وجود داره، این با اجنبی ستیزی و اجنبی حراسی روحانیت مخلوط شده، با نگاه ضد تجدد اونها مخلوط شده و تشدید شده با نفوذ و حضور عوامل متکی به انگلیس و روسیه در ایران دوره قاجار به بعد، این آنگلوفیل و روسوفیل میگفتن. و بعد البته این در جمهوری اسلامی با یه نگاه امنیتی مخلوط شده و اون نگاه امنیتی دنبال این هست که همه مخالفین رو به بیگانه ارجاع بده و استناد کنه، و از طرفی هم یه نگاه ضد دشمنی به این نگاه میترسه از اینکه نیروهایی که تحصیل کرده هستن، خارج دیده هستن، دنیا دیده هستن در ایران قدرت بگیرن، و ترسشون هم اینه که وقتی کسی از ایران خارج میشه، دنیا دیده میشه، دیگه تحلیل‌های ساده اینها رو دنیا باور نمی‌کنه. این نیمی از ماجراست. نیمی هم از ماجرا این هست که اینها میخوان رقبای سیاسی خودشون رو، مثلا دولت روحانی یا جریانی که به قول اینها غرب‌گرا هست، رو بزنن. بنابراین از این اهرم‌ها و از این ابزارها استفاده می‌کنن.
در ایلنا خبرنگار از آقای نوروزی پرسیده که این اصولا به قانون تبدیل شده یا اینکه فعلا در حد بررسیه. ایشون در جواب میگه که این در آیین‌نامه ها و روشنامه های وزارت اطلاعات موجوده و اگه دولت احساس کنه خلأ قانونی داره، ما بلافاصله طرح دو فوریتی یا سه فوریتی میدیم. به نظر شما چنین موضوعی که ظاهرا برای برخی از نمایندگان مجلس از اهمیت خاصی برخورداره، چرا تا به حال براش قانونی تدوین نکردن اصلا؟
چون اینقدر بی اساس و بی پایه است که نمیشود قانونی تدوین کرد. این فقط به درد جنگ سیاسی میخوره. و این که یک نماینده مجلس، که البته این سخنان از خودش نیست، الان خیلی از نمایندگان مجلس بلندگویی هستن که میکروفونشون جای دیگه است، و گفتم شبیه حرفایی که آقای حسن عباسی میزن الان فضای مجازی وجود داره. اینها وقتی که این سخنان رو میگن، در واقع دارن وارد یه جنگ سیاسی میشن. این نماینده اونقدر اطلاع نداره که روش نامه اصلا معنی نداره، آیین نامه وزارت اطلاعات حکم قانون رو نداره. و در همین مصاحبه هم شما ببینید ایشون خودش استناد میکنه به اینکه مثلا وزارت اطلاعات با داماد آقای حداد عادل مثلا مجوز کار نداده. خودش اسم آقای حداد عادل رو میاره، در حالی که در مقدمه بحثش میگه که مسئولین خودشون و از اقوام نزدیکشون نبایستی ارتباطی با خارج داشته باشن. آقای حداد عادل چند پست و مقام در ایران داره؟ اگر طبق همین حرف ایشون میخواست رعایت بشه، آقای حداد عادل باید از همه مسئولیتاش خلعیت میشد. بنابراین خودش متوجه تناقض حرفش نیست، و این حرف هیچگاه امکان اجرایی شدن نداره و فقط به درد جنگ سیاسی و جفسازی علیه فعلا دولت روحانی و بعدن هر گرایش سیاسی که متفاوت از دشمن اندیشی اینها فکر میکنه و معتقده باید با جهان تنش زدایی کرد به کار میاد.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان.
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
وزیر نفت عربستان سعودی در پی سفر به روسیه بر متعهد بودن دو کشور به توافق اوپک پلاس تأکید کرد. وزیر انرژی روسیه میگوید مسکو و ریاض مصممند همکاری های خود را از عرصه نفتی به تمام زمینه ها بست دهند. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
وزیر نفت عربستان در پی سفر به روسیه تأکید کرد دو کشور به تعهدات خود در چارچوب اوپک پلاس متعهد هستند. خالد الفالح که جمعه در مسکو با الکساندر نوواک همتای روسش دیدار کرد، شنبه در تویتر خود نوشت تأکید کرده ایم که به منظور بازگرداندن ذخایر نفت در بازار جهانی به دامنه طبیعیان، به اجرای کامل تعهدات خود در چارچوب توافق کاهش تولید تا پایان سه ماهه نخست سال 2020 ادامه دهیم. طرح موسوم به اوپک پلاس به حدود 3 ماه پیش باز می‌گردد، زمانی که اوپک و کشورهای همپیمان به ابتکار عربستان سعودی و روسیه برای مقابله با افت چشمگیر قیمت نفت توافق کرده بودند که تولید خود را کاهش دهند. ماه گذشته مقرر شد محدودیت هایی که برای نیمه اول سال 2019 به میزان 1,200,000 بشکه در روز تعیین شده بود تا 9 ماه دیگر، یعنی پایان 3 ماه اول سال 2020 تمدید شود. سهم روسیه در اوپک پلاس کاهش تولید 228,000 بشکه در روز است. اما شنبه وزیر انرژی روسیه اعلام کرد کشورش تا پایان ماه گذشته میلادی 290,000 بشکه در روز کاهش تولید داشت و ماه جاری مطابق تعهدات خود عمل خواهد کرد. این در حالی است که برخی شرکت های نفتی روسی به ویژه روسنفت، بزرگترین تولید کننده نفت در روسیه، با این طرح مخالفت کردند و روسنفت برای جبران زیان های خود خواستار کمک های دولتی شده. الکس سویف، کارشناس مسائل انرژی، میگوید به رغم این اعتراض ها دولت روسیه مصمم است برای ادامه اوپک پلاس با عربستان و سعودی همکاری کند.
در اوپک عربستان سعودی تنها کشوری است که میتواند به طور چشمگیر تولید نفت را افزایش یا کاهش دهد و به همین دلیل تصمیم گیرنده کلیدی است. سایر اعضای اوپک یا همچون ایران تحت تحریمند، یا همچون لیبی درگیر جنگند، و یا همچون عراق همچنان نمیتوانند پیامدهای جنگ را جبران کنند. و همین دلیل بسیاری اوپک را سازمانی مرده در عرصه انرژی خواندند و به این سازمان صرفاً به عنوان ابزار سیاسی می نگرند. روسیه عضو اوپک نیست، اما همانند عربستان و برخلاف آمریکا از تثبیت بهای نفت در حدود بشکه 60 الی 70 دلار حتی اگر ناچار به کاهش تولید باشد سود می برد. زیرا سهم نفت و دیگر منابع انرژی در درآمد سرانه روسیه و عربستان به مراتب بیشتر از آمریکاست. البته روسیه صرفاً به دنبال سود اقتصادی نیست، بلکه اوپک پلاس را ریسمانی تلقی می‌کند که مسکو و ریاض را به هم متصل کرده.
وزیران انرژی روسیه و عربستان سعودی در مسکو به غیر از همکاری در چارچوب اوپک پلاس درباره گسترش روابط همه جانبه، افزایش همکاری‌های غیر نفتی و توسعه سرمایه گذاری نیز رایزنی کردند و الکساندر نووا گفت مسکو ارزش بسیار زیادی برای مذاکرات با ریاض قائل است و ادامه آن را ضروری می‌داند. کانستانتین ایگرت، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید مهمترین هدف روسیه حفظ بی‌طرفی بین ایران و عربستان سعودی است.
در شرایط جنگ نیابتی منطقه‌ای بین عربستان سعودی و ایران، دغدغه اصلی کرملین حفظ تعادل است. پس از دوره‌ای که همپیمانی با ایران واکنش منفی گسترده در جهان عرب و بین میلیون‌ها سنی از جمله در داخل روسیه به دنبال داشت، مسکو برای احیای روابط خود با ریاض دست به اقدامات جدی زده. از سوی دیگر تقویت روابط با عربستان به معنای از دست دادن نفوذ روسیه بر ایران که به سختی به دست آمده و چندان پایدار هم نیست خواهد بود. به نظر می رسد مسکو تلاش می کند حد الامکان بی‌طرف بماند، به ویژه که عمده‌ترین هدف کرملین در خاورمیانه ربط چندانی به منطقه ندارد و عمدتاً این عرصه‌ای برای بازی ژئوپلیتیک با آمریکاست.
به تازگی میخائیل باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، گفت روابط مسکو با ریاض پرفراز و نشیب بوده اما اکنون در اوج است. او طی مصاحبه با تاس تشریح کرد مذاکرات دو کشور دو دسته بزرگ را شامل می شود: گسترش همکاری های دو جانبه و حل مناقشات منطقه‌ای. قرار است ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، 2 ماه دیگر به عربستان سفر کند و اعلام شده تدارکات این سفر از محورهای مهم مذاکرات وزیر نفت عربستان و وزیر انرژی روسیه در مسکو بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خب شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.